سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر شما با کسی از نزدیک نشست و برخاست کنید، سلیقه های او رو درک میکنید، تعصبهاش که به چه چیزهایی خیلی علاقه داره، خط قرمزهاش که از چه چیزهایی هیچ وقت کوتاه نمیاد، نسبت به چه موضوعاتی حساسیت داره، حساسیت مثبت، حساسیت منفی. تا آدم با کسی نشست و برخاست نکنه دقیق اینجور حالاتش رو متوجه نمیشه. و اگر با کسی نشست و برخاست کردید، نه تنها این ویژگی ها بلکه دیگر صفات او رو هم بیشتر درک میکنید، علاقه مندی هاشو متوجه میشید چجوری هست، با علاقه مندی های او همراهی میکنید. حالا بد نیست من یه مقدار حاشیه‌ام برم، برای به عنوان مقدمه به مسائل مبتلا به خودمونم بپردازیم، گرچه مطلبی که میخوام عرض کنم هیچ ربطی به این مثالی که میخوام بزنم نداره. در امر ازدواج یه روش سنتی وجود داره و یک روش مدرن که از فرهنگ غرب اومده. تو اون روش سنتی زیاد معتقد نیستن که زن و شوهر باید همدیگر رو مفصلا بشناسن و با هم ارتباط داشته باشن تا نقاط قوت و ضعف همدیگر رو دریابند و اینها. دیگه پدر مادرها و بزرگترها و یا خود افراد با یک نگاه اجمالی بر اساس برخی از ویژگی‌های برجسته ازدواج شکل میگیره. خب سالها تو مملکت ما، تو فرهنگ ما همینجور بوده دیگه. سالهای اخیر یا تو فرهنگ غرب اونی که میبینید که نه، مدعیان که این دو تا باید خیلی همدیگر رو بشناسن. من عرض میکنم این مثالی که دارم میزنم چون احساس کردم که یه فرصتی دارم تو مقدمه یه بحثی عرض بکنم تا وارد آیه کریمه بشیم، به این دلیل دارم عرض میکنم، ولی ربطی به موضوع بحث ما نداره. بحث سر اینه که نشست و برخاست با یک نفر ویژگی ها و احساسات او رو به ما نشون میده. بعد دیگه گفت مامانه برگشت به بچه گفت که قربون چشمای بادومیت بشم، بچه گفتش که راستی ماما من بادوم میخوام. ما از این باب الان یاد یه موضوع افتادیم که ربطی نداره به بحثمون، ولی گفتن اون هم خالی از لطف نیست. ولی تو فرهنگ غرب برمیگردن میگن که نه، این دوتا باید خیلی هم دیگر رو بشناسن، خیلی باید وقت بگذارن. حتی میبینید که توی غرب تو این فیلماشون نشون میدن یکی دوتا بچه هم دارن، بعد میگن راستی ما ازدواج هم بکنیم با هم دیگه، بد نیست. یعنی دیگه خیلی طول کشیده آشناییشون با هم دیگه، بچه دارم شدن، بعد کم کم میخوان تصمیم بگیرن ازدواج بکنن. خب اون فرهنگ غرب درسته یا فرهنگ ما؟ من نمیخوام متعصبانه فکر کنیم و بگیم هرچی تو فرهنگ غرب هست غلطه، بذاریمش کنار. نه، متفکرانه با موضوع برخورد بکنیم. مگه ما آمار طلاق تو کشورمون بالاخره قابل توجه نیست؟ بسیاری از این طلاقها به این دلیل رخ میده که طرف میگه که من نمیشناختم این اینجوریه واقعا. خب اگر طلاقی صورت میگیره سر این که نمیشناخته، خب حتما ضرورت داره بیشتر میشناخته. عروسی های سنتی و ازدواج ها و خواستگاری های سنتی ما شاید جواب نمیده. جامعه ما اجازه میده یا اجازه نمیده که اون آشنایی مفصل قبل از ازدواج رخ بده یک بحث قابل توجهه. بنده چون معمولا کسی از این زاویه ندیدم به موضوع نگاه بکنه، میخوام یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما و اون این که درسته زن و شوهر باید همدیگر رو بشناسن، ولی مهمتر از این که همدیگر رو بشناسن باید متناسب با همدیگه باشن. خدا انشالله یه زوج جوانی رو که سر راه همدیگه قرار میده متناسب هاشون رو سر راه همدیگه قرار بده. ولی این متناسب بودن معمولا توسط خود جوانها به خوبی انجام نمیگیره. پدر مادرها با یه نگاه تیزی که دارن اگر خودخواهانه عمل نکنن، اگه دنبال افتخارات و سر و صدای اجتماعی و قیافه گرفتن برای این و اون نباشن، میتونن بهتر با آرامش بیشتری نگاه کنن، بگن پسرم این دختر مناسب شما هست یا نیست، دخترم این پسر مناسب شما هست یا نیست. تو روانشناسی هم تحقیقاتی کردن تو جامعه آمریکا میگن اکثر زوجهایی که خانوادشون پایدار بوده، یعنی تشکیل خانواده دادن و پایدار بوده، اینا پدر مادرشون دخالت داشتن در ازدواج. حالا اینا مال اون مملکته ها. پس به طور کلی ما این اصل رو میتونیم بپذیریم که زن و شوهر باید متناسب هم باشن. اما این تناسب رو کی تشخیص میده؟ هم خود دختر خانم آقا پسر، هم پدر مادرها. ولی معمولا در آمار کلان که نگاه میکنه آدم، پدر و مادرها نظرشون مناسب تر هست. اونا میتونن با یک عدالتی، یه انصافی، با یه نگاه از بالایی نگاه بکنند و تشخیص بدن. این دوتا رو میگذارم کنار. کاری ندارم به این که ماها گاهی از اوقات چشم بسته تصمیم میگیریم تو ازدواج ها. گاهی پدر مادرها هم اشتباه میکنن، به اینم کاری ندارم. ولی میخوام بگم از همه اینا مهمتر میدونید چیه در مسئله به نام ازدواج؟ اینه که آدم ها آمادگی انعطاف پذیری داشته باشن. اگر آدم ها آمادگی انعطاف پذیری نداشته باشن، احدی در دنیا متناسب با اونها نخواهد بود. باور بفرمایید، بنده دیدم اینها رو. میگه که من خانومم عصبیه، طلاقش میده. اون یکی میگه، یه جوون دیگه میاد میگه من خانومم اینقدر آرومه، حال منو به هم زده، طلاقش میدم. با یه بچه طلاق داده. بابا ما بالاخره حرف کیو گوش کنیم؟ بالاخره خانوم باید آروم باشه یا عصبی باشه؟ این خانوم من تو هیچ اظهار نظر نمیکنه، من خوشم نمیاد. این خانوم من تو همه چی اظهار نظر میکنه، من خوشم نمیاد. این آقا، یعنی اینا رو نمونه هایی است که الان مواردش میاد تو ذهنم، ها، کاراکترها و شخصیت هاشون. مثلا این آقای ما خیلی آقای آرومیه، سهلگیره، بالاخره خانواده از هم پاشیده، خانم ازش طلاق گرفته. این آقا سخت گیره. من میدم دقیقاً چقدر خوب بود اون آقای شوهر این بود، این خانم شوهر زن اون کی بود، نه با هم جور در میومدن. ولی خدا این کارو نمیکنه، خدا نمیذاره. ببینید هر کسی تو هر موقعیتی باشه نیاز به انعطاف پذیری داره. قدیما که میدیدید پدر مادرها بیشتر تصمیم میگرفتن، خانواده هم همه اکثرا راضی بودن، اینقدر آمار طلاق بالا نبود، شیرین تر هم بود، دعواهای خانوادگی هم کمتر بود، مراجعه به دادگاه هم کمتر بود، طلاق کشی و مهریه کشی و این حرفا هم کمتر بود، سر این بود که مردم انعطاف پذیریشون بالاتر بود. الان که میگن ما خیلی باید همدیگر رو بشناسیم، چون خصوصا تو فرهنگ غرب، چون هیچ کس انعطاف پذیر نیست. چون هیچ کس انعطاف پذیر نیست، پس خب بله درسته، اینا خیلی باید هم دیگر بشناسن، ولی پس بعدا کسی که کوتاه نمیاد مثل بالاخره خروس جنگی به هم دیگه میپرند و اینا. انعطاف پذیری خیلی مهمتر از آشناییه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر کسی میومد پیششون برای عقد، میفرمودن برید با هم بسازید. یعنی چی؟ یعنی اصل مهم تو زندگی این نیست که شما متناسب ایشون هستی، ایشون متناسب شما هست یا نه. اصل مهم اینه که انعطاف پذیر باشی، بسازی، بساز باشی. این ساختن از اون شناسایی ارزشش بالاتره. آیون، خانم های محترم، دوستانی که بعدم بحثو میبینن یا گوش میکنن، میخوام خدمتشون عرض کنم که اصلا ما نمیگیم که زن و شوهر جوان همدیگر لازم نیست بشناسن. بله پدر مادر هم میتونن در این جهت کمک بکنن، ولی آخه آدم بعضی چیزا هست مهمه، بعضی چیزا هست مهمتره. مهمتر از شناسایی اخلاق یکدیگر انعطاف پذیریه، که این انعطاف پذیری تو فرهنگ غرب از بین رفته به طور مطلق، تو فرهنگ ما هم میخواستن از بین ببرن، انشالله نمیتونن و تا حالا نتونستن. انعطاف پذیری موجب رشد انسان میشه، موجب خوشبختی، موجب لذت بردن انسان از زندگی میشه، نه متناسب بودن. باور بفرمایید متناسب ترین آدم ها رو کنار هم دیگه بگذارید، بدون انعطاف پذیری باز با هم دعواشون میشه، حداقل یخ میکنن، بیمزه میشن، از دهن هم دیگه میفتن، حداقلش اینجوریه. لذا انعطاف پذیری در مقابل همدیگه تو زندگی دنیا خیلی اهمیت داره. خب در کنار این موضوع برگردیم به بحث خودمون، باید یه نتیجه بگیریم از این مثالی که زدیم. واقعش رابطه تو این دنیا زیاد مهم نیست. بله، حالا کی با کی ازدواج کنه، کی پدر و مادرش چجوری هن، کی بچه هاش چجوری هن، اینا رو نگاه نکنید، اصلا مهم نیست. سی نیست که اصلا بهش توجه کنیم. نگاه عارفانه آدم بخواد به زندگی داشته باشه گیر نمیکنه تو اینجور چیزا. بله مهمه، زن و شوهر باید هم دیگر رو بشناسن، بعد ازدواج بکنن. چقدر باید وقت بگذارن برای این شناسایی؟ حالا یه مقدار وقت بگذارن، پدر مادرم نظر بدن، از خدا هم کمک بگیرن، انشالله درست میشه همه چی. بعدش هم با انعطاف پذیری. آقا شما داری ماسمالی میکنی، واقعا بیشتر از این ارزش نداره آدم به چیزای دنیایی فکر کنه. شما میتونید در خونه رابطه تو با خدا درست بکنی. در روایت هست میفرماید هر کسی رابطه شو با من درست بکنه، من رابطه او رو با دیگران درست میکنم. هر موقع با کسی دعواتون میشه، هی دعواتون میشه، درست نمیشه، نمازتون در خونه خدا درست کنید، اطرافیان رام شدن. چی شدی دفعه دیگه؟ همینه دیگه، اذیتم هست، اذیتم نمیشه نباشه. فرمود مؤمن یا خانومش اذیتش میکنه، یا همسایش، یا یه رهگذر. یعنی نمیشه که مؤمن اذیت نشه، باید اذیت بشه، ولی این اذیت ها مهم اینه که آدم رو زیاد آزار نده، به هم نریزه. خب ما در روابطمون خیلی وقتا گیریم، فیلم و سریال هایی که برامون میسازن راستش قصه هاش بیشتر زمینیه. ببینیم این میره دستمون شکایت کنه، ببینیم این اونو چیکار میکنه، بابا ولمون کن تو رو خدا، یه قصه ای بسازید از این که ببینیم این رابطهش با خدا جور میشه، چه تجربه معنوی پیدا میکنه، میتونه از رابطهش با خدا لذت ببره بیشتر از لذتی که دیگران از دنیا میبرن، این چجوری به اوج میرسه، این چجوری رها میکنه دیگران رو، در متن سختی ها چجوری رها میکنه، در متن شادی ها چجوری رها میکنه، در این حال که محبت هم داره. نمیدونید یا میدونید، شاید هم بدونید، پر ثواب ترین نماز شب کدوم نماز شبه؟ زن و شوهر جوان تازه ازدواج کرده ای هر کدوم برنش هم برن توی گوشه ای جداگانه مستقل در خونه خدا، یادشون باشه ما تنهاییم، یه خدا هم داریم، اون رابطه اصلیه، این رابطه ما با هم دیگه رابطه فرعیه. نه حاج آقا اینا نمیشه گفت، اینا اصلا همه هستیشون برای هم دیگه است، هیچ وقت دو تا آدم همه هستیشون برای هم دیگه نمیشه، نه اینکه بد باشه، اصلا خدا آدم ها رو ساخته برای خودش، نه ساخته شما بری بفروشه، خدا نمیفروشه بنده خودشو. با کسی دیگه رفاقت داشته باش، محبت داشته باش، زندگی بکن، خانواده تشکیل بده، برای هم یه قصه بخورید، ولی اصل رابطتون با منه، خدا اینجوری نظرشه و اصلا نمیذاره از این مسیر کسی خارج بشه. ما مهمترین رابطه برامون رابطه با خداست. تا حالا در سوره حجرات داشتیم صحبت میکردیم از روابط مؤمنین با یکدیگر، غیبت نکن، دعواشو صلح ایجاد کن، نمیدونم مردم با هم دیگه برادرن، نمیدونم بعد قبل از این روابط با اولیاء خدا بود. الان یه مقدار در این چند آیه آخر سوره حجرات بحث سر رابطه با خدا میشه و من دوست دارم یه موضوعی رو شما خیلی قشنگ ببینید. اول بحث که عرض کردم آدم با کسی نشست و برخاست بکنه، اخلاقشو میفهمه، حساسیتاشو میفهمه، منظورم خدا بود. اگر شما با خدا نشست و برخاست کنید، حساسیتاشو متوجه میشید، تعصبای، حالا تعصب تعبیر نارسای بنده است، خدا رو چه موضوعاتی محکم ایستاده، اینا رو متوجه میشین. چرا باید متوجه بشیم؟ چون رابطه با او اصله، رابطه های دیگه اصلا حالا خوبه مهمه، ولی زیاد مهم نیست. رابطه با او اصله. چی شده اینجا؟ چجوری ما نشست و برخاست بکنیم با خدا؟ زیاد قرآن بخونید با تدبر، با توجه در معنا. امام صادق علیه السلام قرآن دستشون میگرفتن بخونن، دعا میکردن خدایا منو جزو کسانی قرار نده که بدون تدبر قرآن بخونم. انگار یه ضررایی هم داره، نمیدونم. ثواب که داره قطعا قرآن خوندن، ولی بدون تدبر انگار از خیلی خوب نیست. نه فقط با تدبر خوبه، مکرر پیامبر گرامی اسلام میفرمودن که آقا شما چرا اصرار داری حتما سوره رو تموم بکنی؟ بذار چند تا آیه دیگه مونده بخونم. تموم نکن، همون آیه اول خوشت اومد در موردش فکر کنی، فکر کن، برو تفسیر بخون. نمیخواد تموم کنی، گناهش گردن من محرم زون، نمیخواد قرآن رو حتما تمام بکنی. صفا کن با قرآن، لذت ببر. یه معلمی داشتیم دوران راهنمایی، خدا خیرش بده هر کجا که هست، میومد میگفت یه حزب قرآن رو بخونید، از هر آیه خوشتون اومد یادداشت کنید بیارید. ما نگاه میکردیم ببینیم از کدوم آیه خوشمون میومد. همین اولین قدم بنده بود برای تدبر در قرآن، برای اولین بار. همین که ما دقت میکردیم ببینیم از کدوم آیه خوشمون میومد ارتباط میگرفتیم، بعد میومدیم تو جلسه میپرسید. بعضی وقتا هم نمیفهمیدیم نصف آیه رو از رو ترجمه، بعضی وقتا متوجه میشدیم، ولی همین لذت بخش بود برامون. چرا خوشت اومده از این آیه؟ چون مثلا یه رحمتی تشویقی توش هست، چون اینجا محکم خدا صحبت کرده، چون اینجا یه دردی رو گفته که من درگیرش هستم، چون این تدبر در قرآن خوبه. کی میخواد اخلاق خدا رو بهتر بشناسه، با خدا ارتباط برقرار کنه؟ اصلا شما نشناسید خدا رو که نمیتونید باش ارتباط برقرار کنید، باید قرآن بخونید. قرآن خوندن موجب میشه آدم اخلاق خدا دستش بیاد. ای خدا اینجوریه، من نمیدونستم اینجوریه، یعنی خدا نگاهش به مسائل اینجوریه، متوجه شدم. و اگر با خدا بیشتر نشست و برخاست بکنید، یعنی با قرآن کریم با تدبر بیشتر انس داشته باشید، واقعا به خدا علاقه من میشید. من الان میخواستم یه تعبیر خیلی نارسا بگم، ولی میگم، شما ببخشید منو که خدا هم میبخشید، ما کلمه نداریم، خدایا ببخشید. با شخصیت خدا آشنا میشی. شخصیت مال آدم هاست، اصطلاحی که تو روانشناسی مربوط به ویژگی های آدم ها میشه، ولی اینکه من میگم، البته قبلا هم گفته شده تو روایات که به اخلاق خدا مزین کنید، اخلاق خودتون رو، اخلاق خودتون رو شبیه اخلاق خدا کنید. اخلاق مال آدم هاست، وله الاسماء الحسنا، نباید گفت اخلاق خدا، برای خدا اسماء حسناست. ولی گفته میشه دیگه، ما کلمه نیست کم داریم، معمولا اینجوری صحبت میکنیم. ویژگی های خدا، اسماء خدا خیلی زیباست. یه مقدار توجه کنید میگی من اینو میخواستم، من یه همچی کسی رو میخوام بپرستم، شایسته پرستشو داره. الهی انت تکونو کما احب، حرف بلندی امیرالمومنین میزنه، عجیبه اصلا این حرف. الهی انت تکونو کما احب، خدایا تو همون جوری هستی که من دوست دارم. ای یا امیرالمومنین، یعنی تو خودت به تنهایی اگه بهت میگفتن خدات باید چجوری باشه، میتونستی اوصاف خدا رو بگی و بعد اوصاف خدا همینی عذاب در می اومد که خدا هست؟ بله. چرا؟ چون من فطرت دارم، من اگر خودم تنها باشم دوست دارم خدای من چجوری باشه؟ اینجوری باشه. اگر به فطرت خودم مراجعه کنم، اسماء خدا رو در آینه فطرت خودم میبینم. حالا این کار خیلی سختیه. ما بریم تو قرآن اسماء خدا، صفات خدا، طرز برخوردهای خدا رو ببینیم با مسائل، باور کنید ازش خوشمون میاد. اصلا خوشمون میاد کلمه نارساییه، عاشقش میشیم. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان میارن به خدا، خود به خود شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنن. و میدونید گناه یعنی چی؟ گناه یعنی کس، یعنی این که آدم یه کاری رو از سر محبت خدا انجام نده، هم تموم شد، عمر آدم ضایع شده دیگه. چرا عشق نکردی؟ چرا صفا نکردی؟ خدا میفرماید من که بودم، که من که معشوق تو میتونستم قرار بگیرم، لذت ببری از من زندگی کنی، چرا نکردی این کارو؟ هر کی تو این دنیا بیشتر از خدا لذت ببره، بیشتر تو آخرت بهشت خدا به او خواهد داد، خدا تو قیامت بیشتر به اون لذت خواهد داد. چرا از من لذت نمیبری؟ از من من تو رو خواست ساختم برای خودم، فقط میتونی از من سیراب بشی. انشالله بیشتر با خدا نشست و برخاست کنیم، یعنی قرآن بخونیم، انشالله بیشتر خدا رو بشناسیم، بیشتر خدا رو دوست خواهیم داشت. و این لازمش اینه که یه مقدار با تأمل بخونیم. حالا اجازه بدید من این آیه قرآن که از اواخر سوره حجرات هست دیگه، آیه 14 سوره حجرات هست رو خدمت شما قرائت کنم، بعد با همدیگه نگاه بکنیم این آیه رو، ببینیم چه وصفی از خدا رو میتونیم پیدا کنیم تو این آیه. خیلی وصف ویژه‌ایه. اتفاقا یه کمی هم توی نگاه ما این وصف خدا کمه، خیلی هم قشنگه. من تو خارج از کشور امتحان کردم، تو اونایی که ضد دینن امتحان کردم، تو مسیحی ها امتحان کردم، همه خوششون اومده، چون آدم فطرتش اینه دیگه. بذارید بخونم آیه رو براتون، آیه کریمه رو. قالت الاعراب آمنا. اعراب، اعراب من جمع عرب ها نیست، اعراب یعنی عرب های بادیه نشین، گروهی از عرب های بادیه نشین اومده بودن خدمت پیامبر اکرم، اینا قحطی شده بود، اومدن گفتن یا رسول الله شما جنگیدی، خیلی ها مسلمون شدن، ما بدون جنگ اومدیم. حالا چرا اومده بودن؟ میخواستن، قحطی شده بود، چیزی از رسول خدا بگیرن ببرن. قالت الاعراب آمنا، اعراب میگن ما ایمان آوردیم پیامبر من. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. پیامبر من بهشون بگو بیرو دروازی، بیرو دروازی رو بنده اضافه میکنم، خیلی سریع حالگیریه کاری نداریم، بعضی وقتا حالگیری لازمه، چون اشتباه بزرگ بشه حالگیری هم لازمه. پیامبر بهشون بگو لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردی، ولكن قولوا اسلمنا، بگو ما مسلمون شدیم. فرقش چیه؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان که هنوز در دلهای شما نفوذ نکرده، که ایمان کسی داره که قلبشو ایمان تسخیر کرده باشه. شما مسلمون شدید، باشه مسلمون شدید، کار خوبی هم کردید مسلمون شدید، ولی نگید ما ایمان آوردیم. بعد میفرماد و ان تطیع الله و رسوله، اگر اطاعت کنید از خدا و رسولش بعد از اینکه مسلمون شدید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، خدا از اعمال شما چیزی کم نمیگذاره، همه اجرتون رو میده. ان الله غفور رحیم، و خدا با شما مهربان برخورد خواهد کرد. یعنی آیه آخر آیه هم خدا نرم باشون برخورد میکنه، شرط هم میگذاره، میفرماید اینجوریه، ایمان آوردیم نداریم، مسلمون شدیم، باشه تسلیم شدی شما دیگه. ایمان، ایمان یه سی فراتر از عشقه. ببینید علاقه به چی میگن؟ یه حس درونیه. هر کی تونست علاقه رو توضیح بده، کسی میتونه تو جمع ما بگه علاقه یعنی چی؟ دوست داشتن یعنی چی؟ توضیح بده کلمه دوست داشتن، توضیح بدید. خیلی توضیحش سخت است، نمیشه گفت. اصلا میخواد من با دست و پام کمی کمک بگیرم؟ علاقه یعنی، میدونی، یعنی آدم یه حسی پیدا میکنه انگار دوست داره. خب دوست داره یعنی چی؟ همون شد که، علاقه رو بگو، دوست داره یعنی چی؟ دوست داره یعنی چی؟ بگو انگار دوست داره. یه کششیه، انگار انسان علاقه داره. آه دوباره همون علاقه شد. علاقه یعنی چی؟ علاقه بدیهیه، همه حسش میکنن، میگه همین دیگه. آه به قلبم معمولا اشاره میشه. خب ببین نداره، بدیهیه، نمیشه توضیحش داد، توضیحش خیلی دشواره. عشق حالا صورت شدیدتر علاقه است در زبان فارسی. در زبان عربی عشق یعنی لجبازی، در زبان لذا کمتر توی روایات ما از کلمه عشق استفاده شده، ولی در زبان فارسی عشق یعنی اون علاقه خیلی شدید، معمولا تو استفاده عرف اینجوریه. خب علاقه چیه؟ علاقه وقتی خیلی عمیق بشه میشه اسمش ایمان، یعنی یک وابستگی و پیوستگی تام و تمام، مخصوصا اگر ندیده باشه. این پیوند ایمان به غیب باشه دیگه، کلمه ایمان خیلی برازندش خواهد بود. خب دوستان من، شما از این آیه قرآن، از این برخورد خدا چی حس میکنید؟ خدا رو نگاه کن که داره این کلمات رو بر عبد خودش پیامبر گرامی اسلام نازل میکنه. نگاه کنید اخلاق خدا رو. پیامبر من مسلمون شدن، بفرمایید بهشون، بگید بهشون ایمان نیاوردید، شما مسلمون شدید، هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. من اینجا احساس میکنم خدا خیلی نسبت به دینش غیرتمنده. خدا خیلی برای ایمان ارزش قائلش. به شما صریحا بگم اصلا و ابدا جاذبه به معنایی که ما میگیم، ماسمالی کنه تا کسی جذب بشه، جاذبه به معنایی که ما میگیم زیادی محبت بکنه، بله خدا به جای خودش گناهکار تا دلت بخواد میبخشه. برای من گناه کردی گفتی بخشید، من میبخشم دیگه. آبروداری میکنه تا بی نهایت، یعنی حد نداره، از بس آبرو بندش رو نگه میداره. نعمت میده بی حساب و کتاب. بله اینجا خدا خیلی مهربانه، مهربانی خدا سر جاش، ولی یه جایی هم اصلا کوتاه نمیاد. یکی از اون موارد همینه، برای ایمان خدا یه ارزشی قائله، اصلا نمیده به بعضیا. میفهمید یهدی من یشا یذل من یشا، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، اصلا بعضیا شایسته این نیستن. بعد میفهمد پیغمبر من شما هم جوش نزنی ها، لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری. انک لا تهدی من احببت، جای دیگه میفرماد تو نمیتونی هدایت کنی هر کی که دوست داری، من نمیخوام اون آدم بشه، شما چیکار میخوای بکنی؟ سر ارزش ایمان بنده ندیدم تو قرآن خدا کوتاه بیاد، خیلی تعصبی محکم حساس. سر مال میزنی چرا؟ سر ایمان چرا میزنی؟ ایمان خیلی ارزش داره، اصلا من نمیدم به بعضیا. همون اول قرآن شما دوباره نگاه کنید، میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خدایا اول قرآنه، حالا کمی دون میپاشیدی مثلا جذب بشن اینا، میفرماید این کتاب هیچ شکی درش نیست، بعد هدایت میکنه متقین رو، هر کسی هم هدایت نمیکنه. بفرماید شما هیچ، ما بریم دیگه. بعد میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، شرط اولش اینه که ایمان بیاری به غیب، بعد یه سلسله کارهای انجام بدید. من توی صحبتهایی گفتم، سالهای قدیم بود، تازه دوستان و جوانها از این ور اون ور آشنا شده بودن مثلا با ما و بحثا بعضیاش پخش میشد. بعد یه جوانی به ما زنگ زد گفت من شماره شما رو توی بانک از روی دفترچه تلفن یه آقایی برداشتم، ببخشید حالا میخوام با شما صحبت کنم، من دوست دارم خدا رو، میخوام به سمت خدا بیام. گفتم خب خوش به سعادتتون، چیکار من باید بکنم؟ گفت چی، شما یه دستورالعملی چیزی به من بگی. گفتم نماز میخونید؟ گفت نه بذار من توضیح بدم، ما سر سفرمون همه جور مشروبات الکلی هست، ما از یه همچی خونه داریم با شما صحبت میکنیم، نماز چیه؟ گفتم خب شما نماز یومیت شروع کن تا بعد با هم صحبت کنیم. گفت آقا من شما رو آدم روشنی میدونستم، نماز حالا همین اول ما بریم نماز بخونیم، یکم عرفانی صحبت کنیم، با صفا کنیم اینا، بعد بریم سراغ این چیزا. گفتم نه، ببین یه چیزی تو نماز هست به نام تواضع نسبت به پروردگار، به فطرت خودت مراجعه کنی جواب میده فطرتت. هر موقع با خودت اینقدر تواضع رو کنار اومدی نسبت به خدایی که چون و چرا نداره، آقا هر چی چون زد بنده کوتاه نیومدم. گفتم امر دیگه ای، گفتم بعد از نماز بعد میایم با هم یه عرفانی صحبت میکنیم، صفا عشق صفا محبت، بعدش چون بعد ببینیم دل شما آخه آماده است یا نه. اولاش مقاومت میکرد، منم احساس میکردم آقا این رفیق ما پرید دیگه، هیچ ما خیلی سنتی برخورد کردیم، ایشون هم ظاهرا از دست رفت، ولی آخرش برگشت گفت حاجی خوشم اومد، خوشم اومد، محکم وایسیدی. گفتم حالا خدا رو ندیدی چقدر محکمه، اونو که اگه بری کمی قرآن بخونی خیلی محکم تره. تازه ما حالا بد و بیرا هم بهت نگفتیم، خدا وقتی تو قرآن بد و بیرا هم بهت گفت. آقا هیچی، ایشون سه ماه بعد بهم زنگ زد گفت من با یه معجزه عمر نصیبم شد. میگفت من نمیدونستم چجوری دیگران دارن طواف میکنن، نماز خون شده بود و نماز، میگفت حالا بخونیم ببینیم چی میشه. گفته بخوندی؟ بهش گفتم آقا زوره، خدا اینقدر حق براش قائل هستی؟ اگه اینقدر براش حق قائل نیستی اون خدا نیست، اون یه چیز دیگه است، نمیخواد بپرستیش، فایده نداره. برو ببین برای تو زندگیت برای کسی اینقدر حق قائل هستی یا نه. و بالاخره هی چک و چونه میزد، یه کمی بحث کردیم. مثلا میگفتش که من برای کسی هیچ حقی قائل نیستم. گفتم مثلا رفیق شفیقت که دوستت داره طالبت نامردی نکرده، حق براش قائل هستی حرفشو در بس بپذیری؟ گفت آره. گفتم خب از چیه قدبازی در میاری؟ بالاخره برای بعضی یه حقایی قائل هستی دیگه، برای خدا حق قائل هستی که دستور بهت بده؟ مگه چی گفته بهت؟ خب نه، میشه مثلا کنار اومد، نماز خون شده بود و عمره نصیب شده بود، میگفت کنار خانه کعبه من تو آسمان ها طواف میکردم، مثلا نمیدونم بقیه چه حالی بودن، یعنی 3-4 ماهه یا حالاتی شده بود، بعد مثلا نوشته بود و خیلی حالات قشنگی بود، به خیلی چیزا رسیده بود قلبم و فطرتم، بدون اینکه بخواد مطالعات زیادی داشته باشه. فطرت آدم اینجوریه، خدا رو بشناسه تسلیمش میشه، میگه خوشم اومد. دین بعضی از دین ها نام نبرم، خدا رو کوچیکش کردن تا مردم بپسندنش، ولی خدا تو قرآن اصلا اجازه کوچیک شدن به خودش نمیده، به پیغمبرش هم اجازه نمیده، خیلی محکم میفهمن اینا مسلمون شدن هنوز مؤمن نشدن. سریع هم بهشون بگو اینو، آقا تو ذوقشون میخوره دفع میشن ها، حالا بذار بیان مثلا بعد جذبشون میکنیم کم کم. کم کم نداره، سر اینا که ما کوتاه نمیان. پیامبر من همه داراییاتو در راه اینا خرج کن، ببخششون. حمزه عموی تو رو کشتن، قاتلش تا گفت مسلمون شدم ببخشش، نمیدونم کرم رحمت به جای خودش، ولی یه سری حالا به تعبیر امروز ما ارزش ها رو خدا اصلا ازش کوتاه نمیاد. خداوند متعال بارها تو قرآن کریم به زبانهای مختلف میفرماید پیغمبر من شما نمیتونی کسی رو هدایت کنی، اون کار خاص خود منه، من باید ته دلش رو نگاه کنم. شما فعلا فوقش میتونی مسلمون کنی طرفو، حالا شما فوقش مسلمون کنی طرفو توضیح بنده است. ما در این آیه قرآن احساس میکنیم خدا، خداوند متعال خیلی غیور نسبت به دینش. دوستان من این صفت و این روش برخورد خداوند متعال رو تو تمام صفحات قرآن میتونید ببینید، خیلی خدا محکمه. از این استحکام خدا در سخنان خودش در دفاع از ارزش حقیقی عالم یعنی ایمان به خودش، انسان اصلا متحول میشه. یه وقت نهی به صحبتهای من نگاه کنی بخوای به خدا با خدا رفیق بشی، یا نه ماها کم میذاریم از خدا، ماها جرأت نمی کنیم. شایستگی اینو، یعنی بنده شایستگی اینو ندارم که محکم از طرف خدا حرف بزنم، چون خودم باید به شدت آدم متواضعی باشم تا از تکبر پروردگار عالم سخن بگم. کسی فکر نکنه من دارم از تکبر خودم حرف میزنم. پیامبر گرامی اسلام خفض جناح میکرد، بالهاشو زیر پاهای اصحابش پهن میکرد، اونا پا میذاشتن روش، وقفز جناح کرد، خفض جناح میکرد، اینقدر متواضع بود میتونست از خدای متکبر سخن بگه. بعضی وقتا یه دفعه ماها چون میخوایم از خدای متکبر صحبت بکنیم، خدای متکبر میشیم، یه دفعه میگیم آه جوان، یه دفعه اطراف خودمون داد میزنیم، خب اون بده. ما باید به شدت خاکی باشیم، که من متاسفانه خودم لیاقتشو ندارم. بعد که به شدت خاکی شدم، باید از کبریایی خدا سخن بگم. شما هنگام نماز، اول نماز کدوم ذکر رو میگید؟ اول نماز ذکری که میگید چیه؟ بفرمایید الله اکبر. یه بار با هم بلند بگیم الله اکبر. نماز رکن دینه، رکن نمازم الله اکبره، مکررم میگی الله اکبر. حالا این دفعه بگو الله رحمان، چه اشکال داره؟ نه بفرمایید دیگه، الله رحیم اشکالی داره؟ والا به خدا مهربون خدا، اما اول بگو الله رحیم. الان با هم بگیم یه بار الله رحمان، چه اشکالی؟ عربیه دیگه، اینم خوبه دیگه، مگه بسم الله الرحمن الرحیم نداره؟ خدای ما میخوایم این دفعه بگیم الله رحمان، چه اشکالی داره؟ چرا باید بگیم الله اکبر؟ چرا باید از کبریایی خدا شروع کنیم؟ چرا خدا تو قرآن به خودش میفرماید متکبر؟ تکبر برای خدا زیباست، برای ماها زشته. مهربانی برای خدا زیباست، برای ما هم زیباست. خیلی چیزا هست میتونیم واقعا اخلاقمون رو شبیه اخلاق خدا بکنیم، ولی بعضی از موارد هست، حتی خلقت، خدا به بندش اجازه ممکنه بده که آقا تو هم خلق کن، تو هم بشو خالق. صنعتگر نه، خالق. خدا میتونه به بندش این اجازه رو بده، بعضی هم داده. من نمیخوام برم تو این کرامات و عرفا و اینها، خیلی خدا اجازه ها به بنده هاش میده، ولی تکبر ابدا. تکبر اختصاص داره به ذات باری تعالی و خداوند متعال. بعد شما آیات قرآن رو که میخونید در مقابل این کبریایی خدا یه دفعی کوچیک میشه آدم، خرد میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. ما قرآن نمیخونیم که رومون زیاده مقابل خدا، بعد که رومون کم شد عاشق میشیم، بعد که رومون کم شد اخلاقمون خوب میشه، بعد که رومون کم شد چی میشه؟ دل نرمی پیدا میکنیم، اصلا عطوف میشیم، با عاطفه میشیم. رومون که کم شد، کجا رود کم شده؟ جلوی خدا من روم کم شده. کجا بود من این مطلب رو عرض میکردم؟ خدای من یه جایی بود ربطی به همین ماهرمزون داشت و بله تو همین مصلا بود یا نه یادم نیست. ما یه سرودی داریم به نام سرود جمهوری اسلامی. سرود جمهوری اسلامی رو دو جور میشه شنید. یه وقت شما بذارید تو قرآن، ببخشید توی ماشینتون سرود جمهوری اسلامی تو نوار بذارید بشنوید، لازمه بیاد پایین هم ماشین برید کنار جاده وایسید و بگید آخ سرود جمهوری اسلامی پخش شد. نه، حالا سرود جمهوری اسلامی یعنی آهنگ گوش بده، یه دقیقه است، دو دقیقه است. ولی توی مجلس رسمی در آغاز یک برنامه تشریفاتی ورزشی یا چی، سرود جمهوری اسلامی یه جایگاه رسمی داره، اونجا همه میستن با احترام. پس سرود جمهوری اسلامی رو دو جور میشه شنید، رسمی غیر رسمی. غیر رسمی نوار بذار اصلا گوش کن، زنگ موبایلت بذار، مثلا آهنگ انتظار موبایلت بذار، چه اشکال داره؟ اصلا لازم نیست حتما اونجا آدم ها وای سنگه. جایگاه رسمیش چجوریه؟ همه وای میستن به احترام. قرآن دو جور خونده میشه، یه جور به صورت رسمی، یه جور به صورت غیر رسمی. به صورت رسمیش نمازه، صورت رسمی قرآن خوندن نمازه. الله وضو میگیری رو به قبله، تعیین کن چه نماز داری میخونی، بعد میگی الله اکبر، بعد قرآن میخونی. بعد که قرآن خوندی رکوع میری، سجده میری، بعد بلند میشی باز قرآن میخونی، رکوع قنوت و رکوع و سجده و تشهد. این نماز خوندنه، این قرآن خوندن رسمیه به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام. قرآن آدم خون رکوع میره، قرآن آدم خون سجده میره. ببینید چقدر عجیبه، قرآن آدم خون عاشق میشه. بله بعد از سجده انشالله عاشق میشه. شما فعلا سجده رو برو. آقا ما فکر کنیم قرآن بخونیم عاشق خدا میشیم، عارف میشیم. بله انشالله بعدش عارف میشی. شما فعلا رکوع برو ببین چه خبره. این تکبر درونی بشکنه. وقت آدم چجوری تکبرش میشکنه با قرآن؟ آقا با این استحکامی که خدا داره تو قرآن، تو کلمات خودش. یه حرف دیگه بزنم مطلبمو تموم کنم. گفت تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. خب امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید، این در واقع این شعر ترجمه اون سخن حضرت هست که میفرماید المرء مخبوع تحت لسانه. تا کسی حرف نزنه معلوم نمیشه که آقا چی تو چنته داره، حالاتش چجوریه. خب حالا این در مورد ما آدم هاست، در مورد پروردگار عالم هم به نوعی این حرف صحت داره. تا خدا سخن نگفته باشه که آدم نمیتونه بشناسه خدا رو، که سخنان خدا رو که میشنوی، میخونی، مطالعه میکنی، دقت میکنی، میشناسیش. راه شناختن خدا قرآنه. بخون قرآن رو، خدا رو میشناسی. خدا رو که بشناسی میبینی خدا در ارزش‌های اصیلی که در این عالم هست، که اونم بالاتر از ارزش اخلاق، ارزش ایمانه، اصلا کوتاه بیانیست، اصلا و ابدا. در جایی در قرآن مرگ بر کافران داره، میفرماید تعسل لهم، مرگ بر آنان که ایمان نیاوردن. چرا؟ ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، چون اینها آنچرا خدا نازل کرد دوست نداشتن، کراهت داشتن. در سوره‌ای به نام سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیات آخر سوره حجرات عظمت مقام ربوبی رو و محکم برخورد کردن پروردگار عالم با ارزشی به نام ایمان رو نشون میده. دو آیه دیگرش رو در این دو سه شب آیندهی که بین ما شبهای قدر که این جلسه رو نداریم دیگه، همه مشغول عبادات های خودشون هستن، ولی تو این دو سه شب باقی مونده تا پایان انشاءالله به این آیات برسیم در سبک زندگی. حالا فعلا اومدیم تو رابطه بین خودمون و پروردگار عالم. امیرالمومنین چرا انقدر غریب بود نگفتید شما؟ چرا یه نفری که عدالت رو اجرا کنه خب همه دوستش دارن دیگه، فقرا هم دوستش دارن، ثروتمندا هم دوستش دارن، باور کنید ثروتمندا از عدالت بدشون میاد؟ بفرمایید. نه، ثروتمند داره میگه آقا اومد بیت المال، اومد چیز بده، مالیات بده به بیت المال، ثروتمندی بود، چه جمعی بودن، گفتن یا امیرالمومنین این مالیات ما، آقا قبول کرد، خیلی ممنون بفرمایید. گفتن آقا یا امیرالمومنین اینم اضافی برای بیت المال باشه، خرج کنید، پولم دستون باشه. آقا فرمود بیت المال مگه گداست که بهش صدقه میدیم؟ نمیخواد. حالا بقیهش هم من میگم، میخواد خرج کن، خودتون برید خرج کنید. بابا چه والی مهربونی، اما پول داره پول اضافی نمیگیره. باور بفرمایید معاویه پول اضافی میگرفت از ثروتمندا، امیرالمومنین پول اضافی نمیگرفت. اینو من فقط به عنوان سوال مطرح میکنم، پس فردا شب جوابشو برای من بیارید. بفرمایید چرا امیرالمومنین دوست نداشتن؟ چرا با امیرالمومنین خوب نبودن؟ اونایی که خوب نبودن، کم هم نبودن. میدونید چرا تو کربلا اون همه مردم 30,000 لشکر جمع شد؟ یکی از دلایلش این بود که میگفتن حسین میاد حکومت علی علیه السلام را میندازه. مگه آقا حکومتش ناجور بود؟ نه ناجور که نبود، خیلی هم عالی بود. پس چرا به دلای بعضیا نمی نشست؟ بگم بعضیا که مجبور نشم سوال جواب بکنم، چون میگم خیلیا باید با سوال جواب توضیح بدم چرا میگم خیلیا، چرا نمی نشست؟ چون علی ابن ابی طالب علیه السلام تجلیگاه علو و عظمت پروردگار بود. هیچ آدم متکبری نمیتونست امیرالمومنین تحمل کنه. روش فکر کنید اینا. امام حسن مجتبی علیه السلام مظهر حسن خدا بود، امام حسین علیه السلام همینطور. پیامبر گرامی اسلام ستودنی بود، مظهر آنچه بود که قابل حمد و ستایش بود از پروردگار عالم. علی ابن ابی طالب علیه السلام مظهر علو و عظمت پروردگار بود، همون ویژگی که در این آیات قرآن شما استحکامش رو میبینید. پیامبر گرامی اسلام میفرمود لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید، انه خشن فی ذات الله، او در راه خدا خشنه. خشن نه خشونت به معنای بد اخلاقی ها، محکمه، کوتاه نمیاد. او مأموریت داشت از جانب پیامبر گرامی اسلام که یه جاهای کوتاه نیاد. لبه تیز شمشیر پیامبر گرامی اسلام بود. البته اینجور نبود که خیلی جاها کوتاه نیاد، اینقدر در مقابل منافقان کوتاه اومد. اونایی که در خونش رو آتیش زدن، آقا امیرالمومنین به مصلحت اسلام مسلمین هیچی بهشون نگفت. ولی خب مردم فقط قسمت‌های تلخ زندگی امیرالمومنین یادشون موند، قسمت‌های سختگیرانه زندگی امیرالمومنین یادشون موند. با طلحه و زبیر جنگید، اونا آشوب کردن، اونها رو به قتل رسون، فرمود اونا برادران ما بودن، اشتباه کردن. این چقدر مهربان. خیلی مهربانی ها داشت امیرالمومنین، هم مهر داشت هم قهر، ولی مردم فقط قهر علی ابن ابی طالب یادشون موند، بد جوری هم یادشون موند. وقت شما میگید امام زمان ما بیاد، امام زمان ما بیاد، بازم هم مهر خواهد داشت هم قهر. ما باید قهرش رو درک کنیم. هر کی میخواد آماده بشه برای ظهور حضرت، قرآن بخونه، اخلاق خدا رو پیدا کنه، پیدا کنه که چیه، خدا خود نگاهش چجوریه. تمام قرآن رو امام زمان اجرا خواهد کرد. یک کمی قرآن بخونیم، با حکومت امام زمان آشنا بشیم. اون جاهایی که خدا محکم وایستاده شوخی نداره ها، میفرستاد علی ابن ابی طالب رو، علی جانم برو گناهکار دیدی وردار بیار. آقا گفتن توی خونه گناهکارا پارتی گرفتن آقای رسول الله، بگیم بریم بگیریمشون. یه نفر بلند شد گفت من میرم الان پدرشون در میارم، اسمشون نمیگم کی، میشناسی. آقا فرمود نمیخواد شما بریم، شما بشین. علی جانم شما برو اگه آدمی دیدی گناهکار دیدی وردار بیار. گرا رو داد اگه دیدی وردار بیار. خب معلومه آقا چی کار میکنه. اومد دم در چشماشو بست، دست به دیوار کشید اومد بیرون، گفت من کسی رو ندیدم. من میگم خشنه در راه خداست، نه اینکه تو مسائل جزئی اینجوری ها. اینقدر امیرالمومنین بزرگوار بود، یه وقت پیامبر گرامی اسلام یه کسی هی نق میزد من فقیرم من چیم، غنیمت باید بیشتر به من بدی. آقا فرمود که یا علی برو زبان ایشون رو قطع کن. همه گفتن آقا رفت زبان او رو قطع بکنه، ولی آقا از اونا نبود که متوجه نشه پیغام امیرالمومنین منظورش چیه. برو کلا بیار بره سر بیاره. بعضی خیلی دوست دارن امیرالمومنین اینجوری معرفی کنن. آقا رفتن اومدن بهشون گفتن که چند تا شطور راضی میشین؟ گفت 10 تا بهش داد. هنوز بازم میخواد 5 تا دیگه هم بدین. حالا من رقماش الان یادم نیست، 20 تا بهش داد. طرف لال شد، اومد آقا امیرالمومنین فرمود زبونش بریدم. ببینید امیرالمومنین زیبا برخورد میکرد، بزرگوارانه برخورد میکرد، ولی جایی که جاش بود کوتاه نمیومد. اینا رو میتونید تو آیات قرآن ببینید. یه نمونش اینجا، طرف مسلمون شده میگه من مؤمنم. خب بیخود میکنی میگه مؤمنم؟ ایمان ارزش داره، همچنین هر ام قمری هر راه رسید ما مؤمنیم. ایمان که هنوز به دلت وارد نشده که کو اثرش، اطاعت کردی از خدا و رسولش در جهاد فی سبیل الله. حالا آیات بعدی رو انشالله خواهیم خوند. خدایا ما رو جزو مؤمنین قرار بده، ایمان رو در قلب ما نفوذ بده. خدایا ما رو جزو مسلمون ها هم بپذیر، مطیعان پیامبر گرامی اسلام ما رو قرار بده. خدایا خودت رو به ما بشناسان، خدایا محبت خودت رو در دلهای ما زیادتر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر